بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در فقه عفاف بعد از کلی مقدمات، احساس میشه که ما هنوز در اول راه هستیم. چرا؟ چون چنین عنوانی در فقه نبوده و احداث عنوان جدید لوازمی داره. ممکنه عناصری، اجزایی، مفرداتی از مباحث مربوط به عفاف یا فقه عفاف در جای جای فقه بخش باشه، ولی یک جا نبوده. این اولا. ثانیا، خود این عنوان چون عنوان جدید است، باید مفهوم آن و قلمرو آن مشخص بشه. و ما طی حالا این جلسات و مصاحبه هایی که جناب آقای بیاتی سعی کردن مطالب را به زور از خلاصه چاه بکشن بیرون با اون دلو خلاصه خودشون، با اون روش خاصی که دارن در استخراج و استنباط، خب تازه ما رسیدیم که تعیین موضوع و تحریر موضوع کنیم، که اگر موضوع تحریر شد بعد مشخص میشه که ما به چه روشی و به چه مسائلی باید بپردازیم. خب همطور که شاهد بودند دوستان در ارزیابی یا نقد کتاب فقه عفاف جناب دکتر بستان حفظه الله، و جای تقدیر تشکر داره، بالاخره ایشون وارد این عرصه شدن و تلاش کردند که مسائل متفرقه فقه رو جمع کنن، کار بسیار بسیار قابل تقدیره، چون برای اولین بار چنین چیزی میشه. ما سابقه کار فقهی در این سطح حتی گرد آوری هم باشه نبود. خب دیدید در اون نشست تخصصی که اصلا در فقهی بودن عنوان عفاف به چالش کشیده شد، و در حقیقت کل کار جناب دکتر بستان زیر سوال میرفت با اون. خب ما سعی کردیم یک دفاع ابتدایی و اولیه از این داشته باشیم که بگوییم که جا دارد و ممکن است عنوان عفاف در فقه مطرح بشه به همون روشی که فقها در همه ابواب فقه کار کردن. خب لذا ما اومدیم روش علمی وارد کردن بحث عفاف در فقه را مطرح کردیم، یعنی با روش اومدیم، همینطور نیومدیم به طور ذوقی و به طور استحسانی یا به طور انفعالی وارد عرصه فقهی کردن مسائل عفاف بشویم. شاهدش هم این بود که ما از همون تعریف فقه و عفاف گفتیم باید شروع کنیم، قلمروهای هر دوی اینها را ببینیم، نسبت اینها به هم مشخص میشه. پس ما روش دادیم در حقیقت و راهکار دادیم. و حالا اگر مطالب ساده است یا در ناخودآگاه دوستان بوده و هست، این دلیل نمیشه به اینکه شما در مقابل یک چالش مهم که میگوید عفاف یک صفته و صفات قلمروش در قلمرو اخلاق و قلمرو اخلاق با قلمرو فقه متفاوته، و در نتیجه شما از عفاف در اخلاق باید بحث کنید، همونطور که اخلاقیون بحث کردن، و شما اجازه ندارید. یادتون باشه و بودید در جلسه تقریبا هشدار داده شد از ورود به این عرصه که شما حق ندارید بیایید صف را به هم بزنید، حق ندارید بیایید تنظیم و ترتیب کتاب های فقهی را به هم بریزید. خب ما اینجا خوبه این اشکالات و این چالش ها خیلی خوبه بحث را عمیق‌تر میکنه و ما را جدیتر میکنه در اینکه با شهامت بیشتر و با شجاعت بیشتر سعی کنیم که بحث را که مورد نیاز جامعه است و جامعه‌ای که نیاز به سبک زندگی داره و فقه عهده‌دار بیان سبک زندگی است، خب باید سبک زندگی عفیفانه در جامعه ترسیم بشه و به هر اندازه که این موضوع شفاف بشه به همون اندازه جامعه به عفاف نزدیکتر میشه و به هر اندازه‌ای که یک مفهوم یا یک موضوع ابهام داشته باشه جامعه از رسیدن به اون دور میمونه. یعنی شما نماز که میخواد بخونید حتما باید اجزاء نماز، شرایط نماز، کمیت نماز، کیفیت نماز را بدونید تا بتونید نماز را به وجود بیارید، چون الشیء ما لم یتشخص لم یوجد یا لا یوجد. تشخص به این است که شما دقیق همه چیز را بیان کنید. به همین خاطر ما اگر یه ماه هم طول بکشه که در مفهوم عفاف بخوایم درنگ کنیم و تأمل کنیم تا حقیقت و عناصرش را به دست بیاریم ما بیراهه نرفتیم، چون این تأسیس یک باب جدیده و یک روند جدید در فقه. خب حالا ما برای اینکه استبعاد را از ذهن بعضی از مستبعدین که قبول ندارن که ما عناوین جدید وارد فقه کنیم میتونیم از بحث اقتصاد و معاملات مایه بگیریم و بگوییم که اونی که در فقه ما اومده اصلا ما کتاب اقتصاد نداریم، در حالی که اقتصاد نیاز جامعه بشاریم، نظام اقتصادی و مکتب اقتصادی نیاز هر جامعه است، در حالی که در فقه نیامده. اونی که در فقه اومده معاملاته، بیعه، صلح، مزارعه، مساخات، انواع فعالیت های اقتصادی اومده. اما خود اقتصاد که فراتر از فعالیت اقتصادیه، شما در اقتصاد از منابع ثروت بحث میکنید، شما از اقتصاد از منابع درآمد و انواع درآمدزایی و روش های درآمدزایی بحث میکنید، شما در اقتصاد از کیفیت نقل و انتقال ثروت بحث میکنید، در اقتصاد شما از پسنداز مثلا صحبت میکنید، از تعدیل ثروت بحث میکنید، از در اقتصاد میاد از پیشرفت در امکانات و رسیدن به اقتدار کار به جایی میرسه که اقتصاد یک مؤلفه سیاسی میشه و مؤثر میشه در تصمیم گیری های سیاسی. خب اینها کجا در فقه بحث شده؟ اصلا بحث نمیشه، در حالی که این بحث ها بحثایی است که مورد نیاز یک جامعه است. پس ما اگر خواستیم برای جامعه نظامی قائل بشیم، همونطوری که ما همین تعریف شهید صدر را انتخاب کردیم به عنوان تعریف جامع برای فقه، الفقه هو التشریع الصادر من الله لتنظیم حیات الانسان، فقه همون تشریعی است که همون قوانینی است که از خدا برای نظم بخشیدن به زندگی انسان آمده، حالا زندگی فردی، اجتماعی، خانوادگی همه اینا رو در بر میگیره. چند بار گفتیم فرد و خانواده و جامعه این تقسیمات روی کاغذه، توی در واقعیت فرد با جامعه و با خانواده در آمیخته است. ما فرد بی خانواده نداریم، خانواده بی جامعه هم نداریم، جامعه بدون افراد نداریم، جامعه بدون خانواده هم نداریم. خب حالا این آقایونی که قائل نیستن به این که یا اجازه نمیدن که باب جدیدی در فقه بیاد بفرمایند که اقتصاد نای شهید صد فقه یا فقه نیست؟ یک، آیا نیاز به کتاب الاقتصاد داریم یا نیاز نداریم؟ نیاز داریم دیگه، ما جامعه رو میخوام مدیریت کنیم. علت این که در فقه ما این عناوین نیومده، چون روی کرد ما، نگاه ما، نگاه فقهای ما، روی کرد ما نگاه به رفتار افراد بوده و نگاه های جزنگرانه، تعامل دو فرد. برای تعامل دو فرد یه عنوان معامله داریم به عنوان بین. حالا اگر این بحث شد، اگر این بین دو مؤسسه شد، بین دو شخصیت حقوقی شد، اینجا با یه مشتری کیا میشن؟ خب یه عنوان جدید، فقه باید پاسخگو باشه در اینجا. آیا میتونن این دو مؤسسه با هم تعامل داشته باشن یا خیر؟ شخص حقیقی با یک شخص حقوقی مثلا چگونه میشه؟ خب اینا مسائل مستحدثه است که فقه ما که مدعی فتح باب اجتهاد است قطعا باید به اینا جواب بده. پس مسائل مستحدثه در فقه پویا، در فقه پیشرو، در فقه جواهری باید پاسخگو باشه. در عناوین جدیدی که نه مسائل جدید، عناوین جدید کلان که برای مدیریت جامعه مورد نیاز هست و برای سیاست گذاری برای مدیریت مورد نیازه، فقه باید جا پاسخگو باشه. فقه اگر بخواد بی تفاوت باشه، یعنی فقه داره به طور غیر مستقیم دست از رسالت خودش بر می داره، یعنی تنظیم و حیات الانسان را به طور ناقص داره مطرح می کنه. بخشی از نیازهای جامعه در تنظیم حیات اجتماعی را داره متکفل میشه و بخش دیگر را رها کرده. به کی رها می کنه؟ به چه کسی و به چه کسانی؟ اینجاست که التقاط به خوبی راه پیدا میکنه و ذهن یک فقیه میاد آلوده میشه با افکار یا اندیشه های غیر اسلامی و اونها را جاخالی ها را پر میکنه. لذا شهید صد در بحث اقتصاد فرمودن مفاهیم اسلامی، حالا برای پر کردن این خلأ، فقیه باید از اعتقادات، یعنی از مبانی، از اصول اخلاقی باید بهره بگیره و با کمک اینها بیاد و مسائل اقتصادی مطرح در فقه را در کنار هم جمع کنه، بعد اینها را بتونه ازش نسبت به اونها یک تحلیلی ارائه بده، یک نظریه‌ای به دست بیاره و یک منظومه برای این احکام اقتصادی درست کنه یا کشف کنه، بشه نظام اقتصادی. خب این راهیست که شهید صدر به جد در او وارد شد، راهش را هموار کرد، نمونه هم داد، نمونه عینی به ما داد. دیگه ما بعد از این واهمه ای نداریم در این که مسائل جدید را ورود پیدا کنیم.
چقدر از علما این نوع ورود و پذیرفتن؟ مثلا از علمای عصر حاضر مثل خود امام، یا مثلا فرض کنیم که مثلا آقایون که الان هستن دیگر.
دو تا بحثه. شما خوبه سوال را اینجوری کنید، بگید روش ایشون در این مسیر چقدر از علمیت برخورداره، چقدر از اصول علمی و مسلمات علمی ما برخورداره. ممکنه این روش ایشون روش کاملا علمی منطقیه، ولی تا بیان دیگران بپذیرن، یعنی پخته بشه و بفهمن. ما الان یه مشکلی که داریم، ما شک داریم در این که کار شهید صدر رو خیلی ها بتونن بفهمن. من شک دارم که خوب فهمیده باشه شهید صدر چه کاری کرده. کسی که جزنگره و فردگراست و اصلا فهم اجتماعی نداره، اصلا نمیتونه به گرد این کار شهید صدر برسه تا اینکه حالا بخواد روی او نظر بده، ارزیابی کنه، قبول کنه. یه مثال تاریخی بیاریم. وقتی علامه حلی اومد در اون شرایط خاص به اینجا رسید که آب چاه معتصم است مثل آب جاری، و با ملاقات نجس نجس نمیشه، در اون زمان و در اون عصر و در اون قرن چند نفر باورشون شد؟ زمان یعنی شما باید فتاوای فقها رو در نزه ما البر ببینید تا ببینید کی دیگه یک حالت عمومی به وجود اومد و یک قبول عمومی برای فقها به وجود اومد. لذا ما انتظار نبریم یک کاری که هم نوعه هم سطحش بالاست هر کسی بیاد از سر را برسه به خاطر اون نظر بده. اصلا اینو ما درک نمی کنیم، یعنی فکر نمی کنیم که یک کاره. یکی از بزرگان از دوستان راجع به همین مجتمع اونا فرموده بود کار خیلی خوبی مثلا فلانی انجام داده، ولی اگر شهید صد می نوشت چیز دیگر بود. این هم آیت الله هاشمی فرمودن، هم این دوستمون عزیزمون نون چشممون که پرورش یافته مکتب شهید صد، حالا اینی که در این مکتب پرورش یافته و خودش نظام سیاسی نظام اقتصادی داره درس میده، این کلمه را فرمود. من حاشیه زدم به اون آقایی که به اون برسونه این مطلب را، گفتم خیلی خب به نظر شما، یعنی به نظر این گوینده، وقتی میفرماید اگر شهید صد می بود چیز دیگر بود، اون چیه اون چیز دیگر؟ شما بهش رسیدید دیگه، شما وقتی میگی غیر از اینه، اون غیر چیه؟ خب اگر رسیدید بفرمایید بیان کنید. این یک، پس این یک تعبیر خیلی عجولانه و سطحیه، چون اگر داری شما عرضه کن، لطف کنید بیان کنید. دو، وقتی خود شهید صد گفته در فلسفتونا و در اقتصادونا، آقا من چه چیزی رو میخوام بگم توی مجتمع اونا؟ من چرا مجتمع اونا رو دارم میگم و چه مسائلی در مجتمع اونا میخوام بحث کنم؟ بعد ما این مسائل را در جای جای کلمات شهید صد پیدا کنیم. یعنی ما روش علمی داریم، یعنی خواسته شهید صد را با زبان خودش با ادبیات خودش پیدا کردیم دیگه. ایشون چه چیزی را بعد جواب اون دوستمون بود که نه، منظور این که با یه قلم دیگر، با یه خلاصه ادبیات دیگر، یه خردی شیواتر، یه خردی مفصلتر، وسیعتر. خب ما اگه به اینجا رسیدیم که شهید صد آنچه را که میخواست گفت اما به زبون نیورد. ثلاثتون رابعهم کلبهم و خمستون سادسهم کلبهم رجمن بالغیب و یقولون سبعتون ثامنهم کلبهم. از یک طلبه که خیلی مبتدی بود در سال 60 دهه 60 اول جنگ و من سه امام خمینی از همین همکلاسی های آیه حضرت آقای شیخ عباس کعبی حفظه الله، آیت الله شیخ عباس کعبی که از شاگردای اون اولی ورودی های این مدرسه امام خمینی، مدرسه حوزه منظم بود، اونجا سوال شد از اینها، از این طلبه ها در یک مسابقه، آقا عدد اصحاب کف چند؟ خیلی ها گفتن که نمیدونیم، خود قرآن مبهم گذاشته. این طلبه 15 ساله که شهید هم شد، خدا رحمتش کنه، گفت استاد قرآن خودش گفته چند تا. گفتم چطور؟ گفت خب قرآن سه تا نظر آورده، دو نظر اول رو حاشیه زده رد کرده، رجمن بالغیب، نظر سوم هم آورده هیچ حاشیه ای نزده، بعد فرمود ربی اعلم به عدتیم. این هم در حقیقت یک خلاصه آدم دور میکنه از این که ذهنش بیاد متمرکز بشه روی قول سوم. خب خیلی ها میخونن میگن بالاخره نفهمید، ولی با کمی دقت، خب وقتی سه تا نظر بیشتر نباشه دو تا رد شد، دو چهار تا، خب یکی میمونه دیگه. من میگم سبعتون ثامن هم کردم، این استدلال چقدر منطقیه و چقدر قابل قبول. خب حتما باید روایت بیاد تایید کنه، یعنی اگر یکی یه علامه طباطبایی ذهنش به اینجا خط کشید و این را در آورد از تفسیر قرآن به قرآن، اینه در آورد، بگیم خب چون روایت نداریم پس قابل قبول نیست. ببینید این معضل، یعنی مشکل، لذا من تمیش تأکید دارم روی روش شناسی. روش حل مسئله خیلی مهمه. ما اگر بخوایم کتاب الافاق بنویسیم، با چه روشی باید این کتاب تدوین بشه؟ چگونه مسائل این کتاب افاف باید طراحی بشه؟ آیا بیایم بگیم خب کتاب افاف چند باب داره و هر بابی چند فصل داره و هر فصل دی... بله، این به مرور زمان به وجود میاد، اما الان شما در حال طراحی و ایجاد یک ساختار اولیه هستید، لذا این زمان بره. یعنی منم الان علم غیب ندارم و علم حضوری و علم حصولی هم ندارم که آقا کتاب الافاف چگونه در خواهد آمد. دون کار میکنیم، این داریم تولید میکنیم، میگیم آقا چندین روش و چندین طرح برای سامان دادن کتاب الافاف مطرح قابل طرح قابل بررسیه، اینا رو مطرح میکنیم، با هم مقایسه میکنیم، بعد ببینیم دقیق ترش، جامع ترش، مفید ترش، روان ترش کدومه و چگونه است. بفهم
یه سوالی رو میتونن از ما طلب بکنن، کسانی که دفاع میکنن از روش مثلا اون ابواب 52 تاست، درسته؟ 52 تا بابه؟
شاید
این در واقع ابوابی که مرسوم هست، یه دفاعی میکنم، میگم تقریبا این مدل سابق بر اساس یک پیشفرضی بوده، پیشفرضی این بوده که تمام احکام دینی رو حتی الامکان در بر بگیره و خودش هم داره یه نظام باشه. اونها میان میگن این بحث شما تناسب با اون روش گذشته نداره، یا شما باید این بحث رو نیاری یا باید با یه روش دیگه تمام مفاهیم دینی رو بدون تکرار، چون مجبور نشه هی تکرار کنی، بگی از این جهت این موضوع زیر مجموعه فلان موضوع است، از آن جهت موضوع زیر مجموعه فلان موضوع است، میگه آقا من باب و صلاتم با باب و صومم با هم تداخل ندارن. این چرا؟ یه جور تنظیم کردم که اینا با هم تداخل نشه، یا حدود من بزن باب و صلات من تداخل نداره. درست شد؟ طراحی مدل جوریه که این در واقع عبادات و معاملات و حدود و اینها با هم تداخل ندارن و اکثر فقه رو هم و رفتار مؤمن و مسلمان رو هم شامل میشه. شما یه جوابی سوالی باید جواب بدید قبل از این. شما چه نگاه جامع و چه طراحی برای کل فقه دارید؟ که اون طراحی برای فقه خوش داره یه روشه و باب باب میکنه مباحث مکلفین رو، و هم به طبق فرمایش شما به روز مشکلات و معضلات و مسائل سیاسی اجتماعی خانوادگی رو هم پوشش میده که اون خلای گذشته که فقه متهم به فردیه که اجمالا درست هم هست، اون اشکال رو میخواییم برطرف کنیم. ولی اینجا اون اصله چی میشه؟ بعد دستبندی کلی شما چی هست؟ مثلا اونجا میگه عبادات، معاملات، حدود. مثلا میگه سه دسته کلی داریم، بعد اینا رو بابار توش میریزه. الان افاف خودش زیر مجموعه یه مفهوم کلان بزرگتریه یا خود حتی فقه الخانواده یا نه اینجا شروعه؟ یعنی مثلا در عرض همان مثل اونجا که گفتیم عبادات در عرض معاملات هم، معاملات در عرض حدود هم.
ببینیم سوال خوبیه، ولی ما در هر صورت اگر بخوایم به یک رویکرد جدید رو بیاریم، ما گذشته را نمیتونیم از دست بدیم و نباید از دست، چون این گذشته روش کار شده، یعنی نکات ظریف و دقیق فراوانی در طول قرنها توسط اون دقتهایی که فقها اعمال کردن اینا باید حفظ بشه و مورد بهره برداری قرار بگیره و طبق اون سیستم باید کسی که میخواد نوع آوری کنه حتما با اون سیستم اشراف کامل داشته باشه. یک، به نیازهای جدید اجتماعیمون هم باید اشراف کامل داشته باشه. بعد مرحله انتقال از فقه موجود به فقه مطلوب هم باید ترسیم بشه، این اصول کاره. شهید صدر خب وقتی پیشنهاد داد یا طرح داد، در حقیقت آمد اول فلسفتونا را مطرح کرد، گفت این زیر بناست، نگاه ما به انسان، به جهان، به خدا، به هستی، این برای ما در حقیقت یک نقطه آغازینه برای حرکت به سویشی، به سوی مثلا نظم بخشیدن زندگی انسان. انسان توی این جهان، توی این بستر به وجود میاد، الان میخواد یک مسیر تکاملی طی کنه، خب فقه میاد دستش رو میگیره. فرمودن حالا که میخوایم این کار رو بکنیم و ما یک نگاه جهان شمول داریم، خب ما به جامعه انسانی هم باید نگاه، چون ما میخوایم جامعه انسانی متکامل و متحول بشه، پس ما باید مجتمع اونا رو اول باید بفهمیم. بعد از فلسفه اونا، آره، ما نظریه و نظام اجتماعی را ما باید بدانیم تا در دل این نظریه و نظام اجتماعی بیایم بگیم خب نظام اقتصادی چه میشه، نظام سیاسی چه میشه، نظام قضاییمون چه میشه، نظام جنگمون چه میشه، نظام تربیتیمون چه میشه، نظام آموزشمون چه میشه. اینا همش اجزاییست که در درون این نظام اجتماعی، در دل این نظام اجتماعی باید دیده بشن تا ما بتونیم به همه این ابعاد بپردازیم. خب ایشون اومدن اقتصاد را به عنوان نمونه که محل ابتلا بود و یک نیاز فوری فوتی بود به عنوان نمونه، اومدن از دل این مجتمع اونا این اقتصاد اونا رو کشیدن بیرون ارائه دادن.
پس تو مجتمع اونا ایشون تمام سرفصل‌های کلی رو تعیین کردن،
کلیات. آره، یعنی ایشون یک کلمه
سر گفت معاملات، عبادات، حدود، اینجا میشون توی مجتمع اونا اومد اقتصاد اونا چی چی چی.
بله، حالا بگین تعبیر ایشون، البته این نبود، تعبیر ایشون این بود که شما تا نظریه اجتماعی رو نفهمید نمیتونید نظام اجتماعی رو بفهمید و تا اون رو متوجه نشید فقه را نمیفهمید.
درست.
یعنی فقه را در پرتو نظام اجتماعی. من اومد اقتصاد رو از اینجا در آورد. یعنی به عبارت دیگر
اومد یه نه لیستی باید داده باشه.
بله، حالا ایشون ببینید توی اون رساله عملیشون یه طرح جدیدی اومدن برای فقه مطرح کردن که بخش همون بخش عبادات مون سر جای خودش، بعد بخش اموال، عبادات، اموال، مثلا ارتباطات، اش پیشنهادیش دیگه. حالا آقای فضلی اومده هفت باب کلی برای فقه به جای چهار باب متعارف هفت باب درست کرده، ولی اونی که ما بهش رسیدیم بر اساس روش شهید صدر، یعنی این رو من که عرض میکنم ممکنه تصریح ایشون ممکنه هم جایی باشه، من الان یادم نیست، فکر میکنم که این مثلا فراورده ذهنی خودمه، ولی بر اساس روش و منش شهید صدر که من دارم این را میگم. حالا آقای حکیم که این را به نوعی انجام داده در کتاب دیگرش که نظام اجتماعی هم اسم نگذاشته ولی نظام اجتماعی را درش طراحی کرده، اونجا اومده مثلا نظام عبادات آورده، نظام ارتباطات آورده، نظام اقتصادی آورده، نظام امنیت آورده، نظام سیاسی رو آورده، نظام فرهنگی آورده، نظام دینی رو آورده. توجهی؟ همه این نظام ها رو در اونجا شهیست توی هفت باب اینها رو جا داده. خب این هم برگرفته شده از نگاه شهید صدره. خب اگه بخوایم نگاه جامع را داشته باشیم در نظام اجتماعی، ما همه ابعاد و نیازهای جامعه را باید براشون منظومه تعریف کنیم. یعنی شما وقتی مؤسسه‌ای دارید که این فرض کنید چند بخش داره، برای هر بخشش یه آیین‌نامه باید بذارید، برای کلش هم یه آیین‌نامه باید بذارید. نظام اجتماعی میاد این کل این مؤسسه را برایش یه آیین نامه تعریف میکنه، بعد برای بخش اقتصادش آیین نامه مخصوص خودش، بخش سلامتش آیین نامه مخصوص خودش، بخش روابطش هم مثلا آیین نامه مخصوص خودش. در نتیجه این میشه ارتباط میان اینها، یک ارتباط فنی، عضوی و منطقی و قابل دفاع خواهد بود. پس ما در اینجا در حقیقت وارد یک عرصه جدید داریم میشیم. از لذا فقه عفاف را ما بیاییم از مجموعه ابواب متفرقه بکنیم همینجوری به تنهایی، این آسیب داره. از اولم گفتم آسیبش این است که جایگاه این فقه عفاف رو در فقه اجتماعی یا در فقه روابط یا در فقه مثلا فرض کنید رفتاری باید یه جایی برای شما در نظر بگیریم، یعنی جایگاه منطقی عفاف در منظومه فقهی اسلامی. حالا منظومه فقهی پیشنهادی یا منظومه فقهی که از آیات و روایات مثلا قابل استنباط باشه، چون مثلا بحث عفت در روایات اومده و در آیات میتونه عنوان باشه، ولذا در تفسیرهای موضوعی یا در تقسیمات موضوعی این عنوان اومده و موارد مصادیقش هم اشاره شده، اما خیلی سریع از اون رد شدن. در حالی که وقتی شما میایید عفاف را به نگاه جامع نگاه میکنید، رفتید ببینید چه چیزی عفاف آوره چه چیزی عفاف براندازه، شما دستتون باز شد، رفتید سراغ کتاب نکاح، رفتید سراغ کتاب مثلا فرض کنید زنا، لواط، ساحت و سحاق، استمنا، فلان، بحث نظر و ارتباطات و چیزهای دیگری که به این مقوله عفاف به نوعی ارتباط مستقیم دارن. لذا شما در اینجا الان اگر فقه العفافی را که جناب آقای بستان گرد آوری کرده بخوایم ارزیابی کنیم، در ارزیابی اولیه این را میگیم، میگیم بله ایشون کار بسیار خوبی کرده که اومده از فقه موجود آنچه که به این عنوان ربط داره در آورده، استخراج کرده و یک جا اون را داره میبینه. این خودش یک، یعنی دو تا پیشرفت اینجا احساس میشه، یکی اینکه توانسته مسائل مربوطه را پیدا کنه علی رغم تشتت ابواب، دو توانسته اینا را با هم نگاه کنه که این خیلی مهمه، که حالا این یک کاستی دیگه میتونه داشته باشه که اون عبارت از این است که این مجموعه جایگاه منطقیش کجاست در مجموعه فقهمون، کجا باید باشد که نبوده تو الان
نداشت.
کجا باید باشد، این کجا باید باشد متوقف بر این است که ما اول ببینیم چه طرحی را ما برای فقه داریم تأیید میکنیم یا داریم قبول میکنیم. بنابراین ما الان یک خلأی داریم، یعنی چه به روش قدما چه به روش جناب بستان بخوایم حرکت کنیم، ما یا مرحله قبل را لازم داریم. لذا وقتی ما مطرح کردیم مثلا نظام خانواده، آیا در نظام خانواده این را ببینیم یا عفاف فراتر از خانواده است، در جامعه باید اون، تو نظام اجتماعی باید ببینیم، تو مثلا نظام روابطمون اون را ببینیم، روابط اجتماعیمون. خب اگر روابط اجتماعی آوردیم در مسائل فردی چی؟ مثلا استمنا که قطعا به عفاف ربط داره، یه مسئله فردی به نظر بعضی ها هست و صرف این که چون کسی ربطی نداره به خود فرد ربط داره، رابطه بین خودش و خودش و خودش و خدا. بنابراین چه می شود؟ آیا در اینجا ما بر اساس این که گسترش و قلمرو بحث عفاف و اون نتایجش و آثارش حتی اگر فردی باشه اجتماعیه، یعنی استمنایی که یک شخص انجام میده ظاهرش فردیه ولی این الان داره مثل آدمی که میره در یک مثلا جایی برای غذا خوری، غذا میطلبه، بیش از نیازش غذا میطلبه، میخوره، بقیه را میندازه دور. این به یک نظر فردیه، همونطور که کسی رفته بود نمیدونم سوئیس یا آلمان، رفته بود دو نفر غذا خورده بودن، بیش از نیازشون غذا گرفته بودن به روش عراقی ها که غذا زیاد میگیرن بعد نصفش هم میندازن، چای میخورن نصفش رو نمیخورن، میگن عیبه. خب بعد داشتن اینو بلند میشدن اومدن جریمشون کردن، آقا پول دادیم، پول داده باشید، این ثروت این مملکته، شما این ثروت رو هدر دادید، یعنی شد اجتماعی. این کار که به نظر اینا فردیه شد کار با یک نگاه، با یک چی؟ مؤلفه اجتماعی. ما ساعت 5 انشاءالله میاییم اونجا جناب آقای محمدی. بله. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که خب یک طوری طرحی بدیم که جامع مانع 100% بدون تداخل، نه، گاهی تداخل ها ضروریه. شما همین کتاب صلات و صوم یه مشترکاتی دارن دیگه، الان زمان دخول در وقت نماز مغرب با زمان افطارتون یکیه، درسته؟ زمان امساکتون با زمان ورود در نماز صبحتون یکیه. خب یه مشترکاتی هست دیگه. حالا آیا میشه نماز قبول باشه روزه مثلا معصیت کنه؟ آیا میشه روزه بگیره نماز نخونه؟ اینا مباحث دیگری است که اینا ابواب را به هم ربط میتونه بده یا میتونه از هم جدا کنه. اینها به نظر من نباید ملاک و معیار بشه، که همونطوری که در وسائل میبینید که یأتی ما یدل علیه مره ما دل علیه، یعنی یک بحثی در یک باب دیگر روایتی داره که اون روایت باز دلالت داره در این باب.
بله.
این طبیعیه و منطقیه. بله. چون مسائل ما ذو ابعادن و ذو وجوهن و به هم ارتباط دارن، ما نباید این خوف تداخل یا مثلا نگران تداخل بحث ها از این باب، نه، با اختلاف حسیت ها قبول دارن که علوم میتونه متفاوت باشه.
نه.
یک موضوع از یه حسی موضوع یه علمی، از حسی دیگر موضوع یه علمی دیگر میتونه باشه. اینجا پس این نباید ما باید ببینیم فقه و وظیفه فقه، یعنی هدف فقه که تنظیم نظم بخشیدن به زندگی انسان باشه، همه انسان ها، جامعه انسانی، خانواده انسانی و فرد، اگر برای اینها ما تمیزی قائل شدیم، ما باید اینها را به گونه ای ببینیم و طراحی کنیم که عملیاتی بشه. از کار فقه اینه، کار فقه این است که ما را در مقام عمل کمک کنه، ما بتونیم اون عمل مطلوب را، اون سبک مطلوب در رفتار را به وجود بیاریم. اگر وظیفه فقه اینه، پس ما هر جوری ما نظم دادیم، چون این نظم که نه در قرآن اومده نه در روایات اومده، فقها این نظم را به مرور زمان گفتن خواه اینا را میذاریم عبادات، اینا را هم میذاریم معاملات، اونا هم میذاریم ایقاعات، اونا هم میذاریم احکام و سیاست، با اون نگاه فردی. حالا شما نگاهتون کاملتر شده، عمیقتر شده، گستردتر شده، جامعه نگر شدید، مسائل را در ابعاد مختلف میبینید، شما هم بیایی طرح جدید ابتکار.
پس این طبقه از شما به عنوان کسی که میخواهی فقه و الافاف رو بگی به جاست که ازتون سوال کنم که اون منظومه کلی فقه رو چی میدونید
و جایگاه افاف
توی کدوم از این زیر مجموعه
که این احتیاج به فکر و کار و تأمل و خلاصه همکاری جدی همه عزیزانی که تو فقه کار دارن میکنن. الحمد لله رب العالمين
حصول نتیجه
صلی الله علی سیدنا محمد. بفرمایید
نتیجهش مثلا کجا خودشو نشون میده؟ مثلا الان ما بابای جدید آوردیم با توجه به نیاز روز، مثلا نظام اقتصادی، خب شاید به عنوان اسم نظام اقتصادی مثلا خب شهید صدر چون مطرح شده بود بالاخره یه همچین بابی رو درست کرد که مرتبط
یک فایده اول شما اگر فقط معاملاتی داشتید که داشتید، شما نمیتونستید جامعه رو با اون مدیریت کنید.
کردن دیگه علما
نکردیم، نه نکردیم. ما الان نظاممون سرمایه داره، ما نظام اسلامی اقتصادی رو اصلا پیاده نکردیم.
قبل سرمایه‌داری چیکار می‌کردن؟
چی دیگه؟ همین
که سرمایه‌داری
علف خودرو آقا جون، مثل علف خودرو
تکازات عمل می‌کردن.
آره.
علما بر اساس اصولی که فقه یا روایت گفته باشه شما باید اینجوری نظام پولی تو درست کنی که نمیکردن، بود آقا ما نگاه میکنیم مخالفت نداشته باشه این رفتار رو ما با فقه، ولی اصلا دنبال موافقت نبودن. این خیلی نکته ظریفی ها، یعنی که اصولی توی اقتصاد وجود نداشته که